دم دست داشتن و باش اونس داشتن یکی از چیزاییه که موجب میشه با دعا بشه دائمی مرتبط شد. حتما شنیدین که مرحوم آیت الله قاضی خب میفرمودن که حدیث عنوان بصری رو همیشه پیش دون داشته باشیم، مطمئنن مناجات شعبانی کمتر از حدیث عنوان بصری نیست. یه جوری باشه که بیش از یک ماه با این دعا معنوس باشید. خود بزرگانم می‌فرمودند که این دعا مشهور است به این که در ماه شعبان امیرالمومنین می‌خوندند، ولی یه دعای همیشگی است. و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه می فرمودند که کم دعایی داریم که همه ائمه بخوانند. هر امامی با دعایی منکشف میشه، دعایی که برای ائمه حفظی نیست که انکشافی است. یعنی خداوند راه ارتباط با خودش رو از طریق دعای خاص به قلب انسان منکشف میکنه. وقت چون قلب ائمه قلب مقام عصمته، خب دعاهام دعاهای خاص است. پس اولین قاعده را عنایت داشته باشید که دعاها انکشاف نور الهی است به قلب انسانهای متعالی معصوم تا راه معانست با خودش رو به بهترین نحو به اونها بیاموزه. وقت دو تا نکته یا سه تا نکته اینجا مطرحه. یکی این که بعضی موقع ها انکشاف تام و تمام نیست، درجه دعاها ریشش همینه است. بعضی دعاها دعاهای عادی است. خب در همین حد بین دایی و معبود ارتباط برقرار میشه. بعضی دعاها انکشافش عالی است اما خاص است. مثلا دعای ابو حمزه انکشاف متعالی تام است، اما خب میبینین که رو هم رفته مربوط به وجود مقدس حضرت سجاد علیه السلام است. یا دعای عرفه حضرت ابو عبدالله انکشاف تام است. یکی از دعاهایی که انکشافش تام و تمام است دعای یا در واقع مناجات شعبانی است. این نکته دوم. نکته سوم، هر امامی منکشف است به دعایی و با اون دعا راه ارتباط با خدا براش محقق میشه. مثل عرفا اینا را حالا گاهی شاید بدونین که عرفا گاهی فقط انکشاف خودشونو میتونن داشته باشن. مثلا این حرفا خوبه که این میزنه، ولی کشف این نیست، طوری هم نیست، کسی هم ایراد نمیگیره. دعا هم همین طور است. هر امامی منکشف به دعایی است، اما مناجات شعبانی اینقدر کشفش جامع است که در خبر داریم همه ائمه مناجات شعبانی را استفاده می کردن. این نکته عجیبی است. خب می دونیدم که این از اون مناجات ها، اصلا مناجات یعنی نجوا با خدا، یعنی شرایط قرب. دعا یعنی تقاضای از راه دور، نجوا یعنی معانست، به قرب رسیده از طرف داره معانسه میکنه، و خلا این معانسه چه فرازها و چه کمالاتی داره انشاءالله کمی روشن میشه. مناجات شعبانیه از نظر سند حالا اینا شاید نیاز نباشه، خب مرحوم سید ابن طاووس در اقبال از قول حسن ابن خالوی که از رؤسای مذهب تشیع است آورده است. دعاش خب اینکه حضرت امام رحمت الله علیه می فرمان اصلا هیچ احتیاج به سند این دعا نداره، متنهو یدل علی حقیقته، متنش نشون میده جز از معصوم نمیشه همچی سخنی صادر بشه و بروز کنه. ما پیشنهادم این است که همین خیلی گذرا از روش تا حدی که اونسو بهتر کنه. من یه مثال همیشه برای بحثای قرآنی میزنم که گاهی اینقدر این آیات قرآن زلاله که از زلالیش کسی نمیبیند. دیدین آب خیلی زلال که شد کسی نمیبینه. گاهی آدم یه تکونی میده دستشم میزند رو این آب، تازه طرف نره این آبه. با در واقع این مناجات هم همینطوره. ما میخوایم یه وسیله‌ای باشیم اینجا که عزیزان عنایت بیشتری بکنم و دنیا و آخرتشون را با این دعا آباد کنن. نمیشه کلامی زیباتر از این پیدا کرد که آدم با پروردگارش در میون بذاره. به همین جهت هم انشاءالله از همین امشب اگه عزیزانی هم هستن که حفظ ندارن دعا را، سعی بر این باشه که این دعا را حفظ کنن. این در برهه های متفاوت رابطه برقرار میکنه، بهترین شکل رابطه را هم برقرار میکنه. خب در دنیا، در برزخ، در قیامت این تام و تمام است جهت ارتباطیش. با این دید که بنا شد گذرا رد بشیم تو این چهار جلسه، خب شروع دعای بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. از امام صادق علیه السلام داریم لا یزال الدعا محجوبا حتی یصلا علی محمد و آل محمد. فرمان هر دعایی که بکنی این وا نمیشه محجوبن، یعنی به صحنه عالم غیب اون دعا بارز نمیشه، در نوری که باید خودش ظاهر کنه اون دعا وارد نمیشه، الا اینکه حضرت فرمودن الا اینکه بر با اون دعا، با اون دعا صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام مد به میان بیاد. حالا چرا اصل بحثش تا حدی به حمدالله تو اون کتاب صلوات بابش باز شده است، اصلا حالا مفصلش ما اینجا اصلا نمیخوایم بحث کنیم. آخه با نور اسمت اگر سیر کنی سیرت بیمانع است. ببینید شما با صلوات دارین چه کار میکنین؟ دارید از خدا میخواین که خدا یا نظر کن به این مقامات عالیه اسمت، بعد حالا خودتون رو نزدیک اینا کردین دیگه. ببین چه ارتباط عجیبی برقرار میشه. امتحان کنی، یعنی شما با این دید که میخواید از طریق صلوات انس خودتون رو در کنار ذوات مقدسه معصوم مستقر کنید، ببینید این ذکر چه کار عجیبی ازش میاد. مفصلش اونجا، من دو تا روایت اینجا بیشتر نیاوردم. باز حضرت صادق میفرماند من کانت له الی الله عز وجل حاجتا فلیبدأ بالصلاة علی محمد و آله ثم یسأل حاجته ثم یختم بالصلاة علی محمد و آل محمد. بعد میفرماند که فرمان اگه خواستی که حاجتی رو شروع کنی با اول صلوات بفرست، بعد ذکر حاجت ده بگو، بعد دوباره ختمش کن به صلوات. بعد میفرمان که خدا وقتی چیزی را دو طرفش رو مستجاب کرد، خب اون وسطش هم مستجاب میکنه. اگه دقت کردین حالا این همین دعا رو نگاه کنید، شروعش با صلوات، آخرش هم یعنی این مناجات آخرش هم با صلوات، آخرش هم با یک صلوات خیلی جمع و جور به اصطلاح وسیع تری هم هست که حالا میرسیم. و سلم تسلیما کثیرا. خب پس معلوم شد که جهتگیری جانمون را با نور عصمت شروع کردیم. بعد از خدا میخوام که واسمع دعای ازا دعاتک، واسمع ندای ازا نادیتک. میخوام بریم جلو که یه اسکلتی از بحث پیشمون باشه. خدایا محلمون بگذار، اومدیم که محلمون بذاری. چندین میگن دعا مسموع شد، این دقت کنید، این غیر شنیده شد، مسموع یعنی توجه بهش شد. میگن دعا مسموع شد یعنی برآورده شد، حاجت برآورده شد. شما در این دعا از اینجا شروع میکنی که خدایا محلی به ما بگذار که ما مورد توجه نور تو قرار بگیریم. یعنی در واقع یه معاشقه ای را با این شروع میکنین، با یه تقاضایی که خدایا محلمون بگذار. و اسمع دعای ازا دعاتوی، وقتی من دعاتوک دارم تقاضا میکنم از تو، خدایا محل بگذار، توجه کن، لطفی به ما بکن. و اسمع ندای ازا نادیتوک، خدایا وقتی ندا میکنم، ناله میکنم، هم دعا میکنم هم ناله میکنم. نادا یعنی ناله و فریاد، فریاد از سر استغاثه. میگوی خدایا این ندای ما رو واسمع، توجه بهش بکن. مثال بزنم حالا برای اینکه این روشن بشه. مثلا شما دارین تو خیابون میری، یه صدا موسیقی میاد، خب این به گوش شما میخوره. هیچ وقت نه نمیگن آقا شما موسیقی گوش دادی. شما که موسیقی گوش ندید، موسیقی به گوش شما خورد. اما یه وقت نه گوش میدی، توجه میکنید. اینا میگن استماع، گوش دادن. یکی داره غیبت میکنه، به ما چه؟ اما یه وقت ما غیبت طرف ها گوش میدیم، یه وقت به گوش ما میخوره، به ما چه؟ اما یه وقت ما گوش میدیم، اون حرام است. اینجا توجه خاص رو از خدا دایی دعا کننده طلب میکنه. باز ول نمیکنه، میگه خدای اولا محلم بگذار، توجه کن. و اقبل علی اذا ناجیتو، یعنی اینجا استقبالم بکن. یعنی خدایا به من یه لطفی بکن که من احساس کنم که تو داری طلب میکنی این تقاضای منا. این یه چیز عجیبی است که شما گاهی دعا میکنید ولی میبینید که حال دعا ندارید، اما یه وقت دعا میکنید ول نمیکنید، دلتون میخواد هی دعا بکنید. این دومیشه میگن استقبال. اون داستان رو دارین دیگه در مثنوی که یارو دعا میکرد، خوبم دعا میکرد، شیطان لعنت الله علیه اومد گفت خب این همه دعا میکنی چه فایده؟ و چرا خدا جواب ده نمیده؟ خودم ساده، مؤمنه گاهی سادگی هم میکنه. گفت که خب راستی، گفت اگه این همه دعا رو خدا بالاخره میخواست تو دعا کنی جواب میداد، پس معلومه است نمیخواد تو دعا کنی، پس ول کن. این بیچاره هم گفت خب پس باش، رفت خوابید. آمد خضر، حالا داریم به قول مولوی به خوابش، که هان دیگه از دعا و اون حال و معاشقه ولی کرده. جواب داد که گفت لبه، گفت دعایم نمی آید جواب. خدا جواب نمیده به دعا. گفت خدا منم مأمور کرده است به تو بگم آدم حسابی، این دعاهای تو خود لبیک ماست، شور و حال مگه نداشتی تو این دعا؟ این شور و حالت، این که میبینی دلت میخواد دعا بکنی زیر هر یارب به تو لبیک هاست که میبینی هی دلت میخواد دعا بکنی، خسته نمیشی، معانست میخواد. اینجا همین هم میخواد بگه و اقبل علیه ازا ناجیتور، خدایا من یه چیزی میخوام در این ارتباط که تو به استقبال تقاضای ما بیای. حالا چی؟ فقط حربت و الک و وقفت و بین یدک، من فرار کردم از همه چیز به طرف تو. اصطلاحا میگن انقطاع الالله دیگه، ففروا الالله تو قرآن داره. فرار به سوی خدا را میگن که مقام انقطاع، مقام انقطاع الالله، یعنی یه مغ میگه خدایا من بدین ره نه پی حشمت و جاه آمده ام، من هزار تا عدم و پشت سر گذاشتم، من بدین ره نه پی حشمت و جاه آمده ام، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ام، دنیا رو دیدم، بررسی کردم، شهرت رو دیدم، ثروت رو دیدم، حالا دم هیچ کدوم اینا ازش کار نمیاد، فرار کردم از دست شهرت و مدرک و این پوزای دنیای اومدم اینجا. به همین جهت میگن مقام انقطاع مقام ریاضت است. انسان باید خیلی چیزا را فهمیده باشه تا بیاد واسه در محضر خدا بگه فقط حربت و الیک و وقفت و بین ددیک مستکینن لک متضرعن الیک. خب حالا از چی فرار کردم؟ از منیت خودم، انانیت، هربت الیک، از منیت خودم فرار کردم. ببینم هر چه میام وارد زندگی دینی بشم اینم منم وسطست. خب خدایا اومدم از طریق این مناجات شعبانیه از دست خودم فرار کنم و وقفت و بین یدک، در محضر تو بیام. شنده میگن مثلا بین یدی یعنی مقابلش، در محضرش اومدم، در محضر تو دو تا چیزم آوردم، خیلی قشنگ است، مستکین لک متضرع لک، از طرف خودم هیچی ندارم، مسکین، اما مسکین طالبم، متضرع الیک، تضرع دارم. این مقام خیلی خوبیه. بعضیا متاسفانه ناقصن ولی نسبت به نقصشون غافلند، این بده است. خودمون هم دیدین دیگه، گاهی آدم ها خیلی اندیشه ندارن، سوادی هم ندارن، اهل فکرم نیستن، ولی نقص خودشون رو نمیدونن. گاهی پیش میاد آدم وقتی شروع میکنه یه دست مطالعه بکنه تازه علاقه به مطالعه پیدا میکنه. اینجا همینه میخواه بگه، یه خدای من مستکین لکه، نسبت به تو مسکی هیچی نه، اصلا سکونم هیچی ندارم، تماما هیچم در مقابل تو، اما تضرع آوردم برات، راجیان لما لدی که ثوابی. وقت امیدوارم هستم واقعا این مقامه. شما ممکن است بگون ما به این مقام نرسیدیم که تو این مراحل باشیم که بتونیم تقاضای استماع از خدا داشته باشیم، مناجات و دعامون را تقاضای این داشته باشیم که به استقبال تقاضای ما بیاد، تقاضای این داشته باشیم که بگم خدایا اومدیم، بعدم بگیم خدایا چه نوع اومدنی؟ اومدنی که اومدیم در محضرت، مستکینن لکه و متضرعن الیک. ممکنه بگیم ما همچی مقامی نداریم. باشه، فرمودن که خودتون رو به نور اهل البیت به این مقام وارد کنید. عنایت. فردا صبح انشاءالله تلاش میکنی که خب بخونی. گفت آره دیگه میخوام بشینم حال کنم. اونی نمیشه. گفتن اصطلاحا میگن اگه حلم ندارین تحلم بکنید، یعنی خودتون رو مثل یه آدم حلیم شکیبا نشون بدید. بعد میشید. چرا میشید؟ برای اینکه قصه جانتون از حلمه. شما را به چیزی دعوت نکردن که جانتون از اون بیگانه است. این دعام همینطوره. این دعا یه دعای خارج از وجود ما که نیست که، چون جان ماست. وقتی هم میبینیم که انگار وقتی که دارید میگوین وقفت و الک وقفت و لدک، احساس نمیکنین در محضر حق هستین. خیلی خوب بشید، شکلشو به خودتون بدید، آروم آروم میشید، شروع میشد انشاءالله اون سب زیاد تا انشاءالله رفع حجاب بشه. خب راجیان لما لدهی که ثوابی، خدایا من امیدوارم به اون ثواب و نتایجی که نزد تو. ثواب یادون باشه قبلا هم عرض کردم، یعنی رفع حجاب برای تجلی انوار الهی. این افتاده تو دست و پای مردم عادی، واژه از اون زلالیش بیرون رفته. میگن آقا ثواب، آقا مکه برو ثواب داره. یعنی حجاب بین قلب تو و خدا برطرف میشه و انوار الهی به قلبت میرسه. اینو میگن ثواب. میگه خدایا من از این که بتونم بی حجاب با نور تو مرتبط باشم امید دارم. راجیان لمالده ای که ثوابی و تعلم ما فی نفسی و تخبر و حاجتی و تعرف و ضمیری و لا یخفا علیک امر منقلبی و مسوایی فرازه. خودت هم به اصطلاح هم میگن عرض حال. خدای تو که میدونی ما اینیم، را تعلم و ما فی نفسی، از درون ما آگاهی و میدونی. خب خیلی حرف شد که آدم به خدا بگه خدای ببین ما همینی، ما اینی، ما اینجوری اومدیم. تعلم و ما فی نفسی و تخبر و حاجتی، میدونی هم که چی میخوایم. ما این چیزا که میخوایم نمیخوایم، اون چیزایی که امیرالمومنین میخواد میخوایم. و تعرف و ضمیری، از باطن ما هم که آگاهی آشنایی داری. و لا یخفا علیک امر منقلبی، این موقعیت ما را، این چی میشه و چی هستی من میدونی. اینجوری معنی کنیم خوبه. امر منقلبی، اون چیزی که میشم و اون چیزی که هستم، موقعیت من در آینده و در گذشته و حال خدای میدونی. پس حالا که من با این چک اومدم، خودم میدونی که من اون که میخوام باشم نیستم. و ما اورید و ان عبد ابهی من منطقی و یعنی این برمیگرد به همون تعلم و لا یخفا. اون چیزی که میخوام شروع کنم بگم را، من منطقی میخوام نطق کنم را، تو میدونی. لا یخفا، برای تو پنهان نیست، تو میدونی که خلاصه اون چه من میخوام بگم رو تو میدونی. و اتوفه بهی من طلبتی، توفه فه یعنی دهان دیگه، افاه. میفرماد و اون چه که میخوام به دهانم بیارم، به زبانم بیارم از طلبم، میدونی. و ارجوه لعاقبتی، و برای عاقبت منم اون چه که من اراده کردم رو تو اونم میدونی. یعنی خلاصه تمام موقعیت شخصیتی من را خودت میدونی. و حالا شروع میکنه یه کمیش رو بابشابا کردن که خدایا من خودم رو برات آوردم. پس اول این دوباره روشن بشه، و اگه یه وقت تو این فراز خواستین تو ذهنتون بسپارین، چون فراز که تو ذهن آدم سپرده بشه آدم راحت تر میتونه ادا کنه. تو این فراز در واقع ما داریم عرض حال میکنیم که خدایا ما خودمونو با این موقعیت و شخصیت آوردیم دیگه، خبرمون نیست. و قد جرت مقادیر و که علیه یا سیدی فیما یکون و منی الى آخر عمری من سریرتی و علانیتی. تا همینجا خدایا مقادیرت، قدرها، میگویم قضا و قدر. قدر یعنی چه؟ یعنی اون چه بر اساس نیت و عمل ما بر ما راندند. تقدیر من بر اساس اراده ها و اختیارات من ان این است که هستم. داری اینجا میگوی خدایا من میفهمم. خیلی این فراز عالی است. آدم در این فراز خودش رو در قبضه مطلق پروردگارش قرار میده، به خودش میفهمونه در قبضه مطلق مقادیر الهی است تا شروع کنه. قد جرت و قد جرت مقادیر رو کن. خدایا مقادیر تو، تقدیرهای تو، قدرهای تو جاری است بر من، جاری شده. من همینطوری نیستم، وسط حادثه ها نیستم، تمام شرایطم در قبضه برنامه توست، مقادیر تو کنترل کننده موقعیت من است. علیه یا سیدی فیما یکون منی الى آخر عمری، در تمام زندگی، من سریرتی و علانیتی، از اون چه که ظاهره برای بقیه و اون چه که ظاهر نیست. حالا البته این متن عکسش، من سریرتی، اون چه که ظاهر نیست برای بقیه و اون چه ظاهره. یعنی خدایا اینم میدونم. در واقع میگن بهترین شکل اعتقاد را برداشتی، اومدی تا بتونی زندگی کنی. ما متاسفانه و یکی از بدبختی ها ما اینه دیگه، فکر میکنیم که هر حرکت و عقیده و عملی در یک انضباط مطلق الهی جا نمیگیرد. فکر میکنیم میشه هر کاری بکنی با هر سرنوشتی که خودمون بخوان. خب این معلومه است که توهین به نظام الهی است. این بدترین عقیده است، بدترین عقیده است. نه، داری میگوی که خدای مقادیر و قدرهای تو در تمام عمر من از اول تا آخر، در اون قسمتایی که آشکار بود از حرکاتم، در اون قسمتایی که حرکاتم آشکار، همه اینا در قبضه توست. و بیدک لا بید غیرک زیادتی و نقصی و نفعی و ضری، در دست توست، در دست غیر تو نیست. چی؟ زیادتی، اونجایی که یک وسعت و گسترشی داره، و نقصی، اونجایی که یه نقصی داره، اونجایی که یه نفعی برده، اونجایی که یه ضرری کردم. حضرت امام گاهی یه اشاره ای به این مناجات میکردن، گاهی یه اشاره میکردن. توی یکی از این اشاراتشون به این تیکه اینجور میفرمان آدم به حسب ظاهر میگوید همه چیز با اوست. منظورم حضرت امام بنیانگذار انقلاب. چون اینجا دارین بیده که لا بیده غیره، خب معلومه، اما اینجور گفتن یه جور گفتن خاصه. ایشون میفرمان آدم به حسب ظاهر میگوید همه چیز با اوست، اما وجدان این مطلب که هیچ نفع و ضرری نیست مگر به دست او، این چیز دیگری است. ببینید شما دارین در این دعا اوج بصیرتی رو که یه انسان میتونه در این دنیا پیدا کنه رو اظهار میکنید. خب وقتی آدم تونست در محضر خدا اول عقیدش رو درست کنه که خدایا نه تنها مقادیر تو تماما زندگی منو در کنترل خودش گرفته است، خدایا همه چیز به دست توست، و بیدک لا بید غیرک. چی؟ خب همین چهار تا. خب حالا شما حساب کنین که بعضی موقع آدم میبینه انگار یه مشکلی براش پیش اومه، اگه بفهمد به دست خداست خیلی زندگیش فرق میکنه تا از این غفلت کنه. وقتی دید به دست مولاشه حتما این زندگی سیرش سیر مثبته است، هرچند که تمام بلاهای عالم سر طرف بیاد. خب داشتیم دیگه که وقتی آدم طرف نه تمام مشکلات یه جا براش پیش بیاد، ولی وقتی میفهمه که نه از دست خدا در نرفته است، این آدم بهترین انتخابی که بهترین انسان زیر این آسمان میتونه بکنه ده انجام میده. نمونش کربلا، یادم زن و بچهش اسیر، جووناش کشته، خودش تکه تکه، تبلیغات هم زدش. این تبلیغات بدتره. آدم میگفتن یا زبیر نمیدونم بود یا طلحه، خب اینا این تو جنگ جمل مروان کشتش، توی بسدا توی گوشه زبالدونی خلاصه گیرش آورد و کشتش. بعد زبیر بعد میگه که هیچ مردی بدتر از من کشته نشد، یعنی ببخشید هیچ بزرگی بدتر از من کشته نشد، یعنی علکی کشتش. حالا شما حساب کنید حضرت ابو عبدالله چرا به این مصیبتی که این میفته نمیفته؟ برای اینکه همونجا میفرماد خدایا، تو همون مناجاتشون زهره عاشورا است، خدایا چون زیر نظر توست احون و علی، خیلی آسونه برا من. این عقیده اصلا تا این مقدمات نباشد نمیشه. وقتی آدم بفهمد عجیب همه کار را دست خداست. من گاهی دلم میخواد این مؤمنین که به مشکلات میفتن بیش از این که مشکلشون حل بشه، خب آدم دلش میخواد مشکلی مؤمنین حل بشه، برسن به این که بابا این مشکل دست خداست، از دست خدا در نرفته. پس یه جور دیگه نگاه کن به مشکلت. حالا یه حدیث آوردم کامل میکنیم بحثا، یعنی در واقع از نور یه امامی به نور یه امام دیگه میرسیم. پس رو این قضیه که دلم میخواد بمونیم، دوباره ببینید میفرماد تقاضا میکند ارائه حال میداد حضرت که و بید کن لا بید غیر کن، زیادتی و نقصی و نفعی و زر. شما همه دون تو زندگیتون میبینید که گاه انگار یه جا کار خرابه است. خب تا اینجاش که چیزی نیست، کی نیست که یه جا کارش خراب نباشه، ولی چرا بعضیا اصلا از ما کاراشون خرابتر است ولی اصلا نمیبینم؟ خودش را تبعید کردن، پسرش اینجوری یا کشتن یا اونجوری، بالاخره معلوم نشد چطور شد، این همه توهین کردن، انگار نه انگار که این آدم چیزیشون شده. حضرت امام رحمت الله علیه دارم عرض میکنم. چرا من همطور گاهی تو این مسائل، گاهی مسائل جامعه که هرس میده آدما، گاهی میگم خب آیا مقام معظم رهبری هم مثل ما هرس میخورن؟ بعد نظرم از که مثل ما که نه، بعضی ما میفهمند اما مثل ما هرس نمیخورن. چرا؟ برای این که میگن دست خداست. نمونش هم شما بینید اون روحیه مناجاتی این آدما هیچ وقت از بین نمیره. اگه ما دیدیم مناجات ما مون، معلومه که مشکلات تازه دریچه ارتباط شده است. من نمیخوام رو این بمونم خیلی، چون ما بحث فضای دعا رو میخوام دنبال کنیم، اما ببینید این جور آدم با خداش حرف بزنه، مقایسه کنید با اینا که مثلا حالا یه جوون است، مثلا هنوز یک سال است بیکار است. خب واقعا این بیکاری را به شما دادن که راه دونه عوض کنن، یا خلاصه هنوز خدا نتونسته یه کار برای شما پیدا کنه؟ اینجوریه. خب واقعا خدا به خود ما که بعض موقع لطف شده دیگه، یه زمانی این اول یه مدتی کار گیرمون نیامد به لطف الهی و بعد به قلبمون افتاد که بریم چه چیزایی بخونیم، بعد خیلی خوب بود، یعنی خیلی خوب بود که این اگه از این فرصت نبود خیلی ضرر ما میکردیم. خیلی حیف بود. این فرصتها را خدا به ما میده که بله که هی هم ملک میخونه میخونه که آی آدم ول کن، کار دست خداست، میرسی، برو به چسب به این فکر و کارا که بعدن نمیرسی. باز دوباره هر روز تو خیابونا میدونیم هم که اومدیم اینجا یه سر زدم، گفتن آقا تا 6 ماه دیگه کار نداری، ما دوباره میریم فردا یه سر میزنیم آقا کار نداری. خب ببینید اینجا شیطان نمیذاره ما از این فرصت استفاده کنیم. این فراز داریم به خدا میگم نه خدا، همه چی دست خودته، هر جور خواستی عمل کن. الهی دیگه، الهی ها شروع شد، حدود 40 خورده الهی تعالی داره. الهی ببینید اول خوب اینا رو گفتید، الهی ان حرمتنی، حالا که همه چی دست توه، ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی، اگه تو منو محروم کنی کی رزق به من میده؟ رزقا به هر معنا بگیری، به همین معنای نون و آب. وقتی نون و آب اگه خدا ندهد که به درد نمیخوره که آدم هر روز دلا و راست بشه جلوی یه کسی که این سنارش بده، به درد نمیخوره. خدایا اگر تو همین دعای عزیز مکارم میخونی، خدایا من نمیخوام که کسی دیگه به من نون بده که من ازش خلاصه خیلی بخوام تشکر کنم، میخوام از خودت تشکر کنم. رزق معنوی هم اینجا شاید باشه تو این سیاق، تو این سیاق وسعت قشنگ معلومه است که داره، باز چون بعدش هم است. میگه خدایا حالا که همه چی دست توه، مقادیر عالمم در قبضه توه، خوب دقت کنی، من میخوام تقدیرمو با این فراز عوض کنم. خوب دقت کنی، از اول گفتین مقادیر دست توه، خب حالا اگه بگوی خدا یا همه چی دست توه، آه حالا این مشکل من اینجوری حل کن، حالا با این گفتن تقدیر دیگه ای برای شما جاری شد. مقادیر دست خداست. الهی ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی، خدایا اگر تو منو محروم کنی از لطف خودت، از انس با خودت، من از کجا رزق بگیرم؟ و این خزلتنی فمن زلزی ینصرونی، اگه تو منو بی مدد بگذاری. خزلان در عرب به معنای بیار و بی کمک است، خودش هم قرینش نشون داده است. ببینین فمن زلزی ینصرونی، کی به من کمک میکنه اگه تو محلم نگذاری، اگه تو یاریم نکنی؟ خب شما خودتون دیدی با این دعا چقدر آدم زندگیش عوض میشه. بعضیا امید دارن بقیه سبکشون نکنن، روز به روز سبکتر میشه. میگه خدایا من میخوام تو منو عزت بدی، تو منو نگذاری خار بشم، من در انس با تو میخوام رزق پیدا کنم، با انس با تو میخوام که عزت پیدا کنم، یاری بشم توسط تو. الهی اعوذ بک من غضبک و حلول سخطک، خدایا به تو پناه میبرم از غضبت و حلول سخطک. این از فرازهای خیلی عالی همه دعاهاست، یعنی خدایا از تو به تو پناه میبرم، یه قاعده است. دیدین دیگه مشهور از استاده وقتی میخوان اینا شرح بدن، هم میگن بچه رو دیدی مادرش به خاطر بدیش میزندش، حالا میدود بغل کی؟ خود مادرش. میزندش میدود بغل خودش، یعنی اون میزندش به غضبش، این میدود پیش مادرش به امید طلب رحمت. همینه میگه الهی اعوذ بک من غضبک و حلول سخطک، باقشه که نگفته است، معلومه به تو پناه میبرم از غضبت و اینکه سخط و خشمت وارد زندگی من بشه. به تو پناه میبرم، به چیت پناه میبرم؟ به رحمت و رعفت و لطفه خدای من، اینجوری اومدم با تو ارتباط پیدا کنم. خدایا حالا این دیگه آخرین فراز باشه، اگرم میبینی که آدم نیستیم، خیلی قشنگه و معلوم است که نه، نگاه میکنی میبینی نه، هیچی به درد نمیخوری، قبول است، به هر جا رو بگیری، خوبیامون رو که بگیری میبینی بی خود است، تازه بدیامون پیش کش. پس میای بگویی که فایده نداری؟ خب تو که فایده داری. الهی ان کنت غیر مستاهل، دیگه شما وسط بیابون، وسط عبادات، وسط نصف شب، هر جا که اینا را نگید کجا میخواید حرف حسابی داشته باشید؟ الهی ان کنت غیر مستاهل لرحمتک، خدایا اگه من برای رحمت تو اهل نیستم، مستحق و شایسته رحمت تو نیستم، فانت اهل ان تجود علی بفضل سعته، تو که اهلی که از اونجایی که حقم نیست، سعه یعنی اون طرفش که چربش میکنی. دیدین قدیمی ها وقتی میخواستن بکشن، واقعا مثلا 3 کیلو میخواست به شما مثلا یه چیزی را بده، بعد 3 کیلو با مثلا 20 گرم میده، این 20 گرمش سعه بهش میگه. حالا اینا بخوید، میگه خدایا قبول دارم، اگه بخوای با حق حقیقتت که حق منو بخوای بدی نمیشه، اما فضل یعنی اضافه، اون اضافه سعه، من به یه جای دیگه تو امیدوارم، به این که تو چربش میکنی، ما همون قسمت چربش رو میگیریم. گفتن یارو رفت دید که یه جا در یه سوپری 40 کباب میدن اما پول سوپا نمیگیرن، خب اینا میرفت سوپ میخوردن، میمه زرنگ بود، خب خودشون کردن، به ما چه قرار گذاشته بودن که سوپا پول نمیگیری، اینا میرفت سوپ میخوردن میمه. حالا ما میخوایم سوپ رستوران خدا رو بخوریم، میگه چه خیلی قشنگ، خدا هم همینطور دوست داره و میگه که خب شما از فضل من میخوای، من از فضلم بهت میدم. الهی ان کنت غیر مستاهل لرحمتک، اینا یعنی اینجوری با خدا حرف نزنین چه کار میکنین؟ هیچ کاری نمیتونی بکنی، فانت اهل، تو که اهلی که ان تجود علیه، به من ببخشی، به چی؟ به فضل سعتک، از اون اضافه سعت. خودم خوشش میان که باری کلا این بنده ای من میخواد من با فضل فضل و سعم بهش ببخش، خب میبخش. در یه جاله بعد انشاءالله بحث میکنیم، میفرماید من در گمان بندم هستم، انا عند ظن عبد المؤمن، خدای من گمانم به تو خوب است که تو میبخشی ما را، ما اهل نیستیم اما تو اهلی. خواهش میکنم به این دقت کنید، گاهی شما واقعا میبینید هیچ به درد نمیخوری، هیچی به درد نمیخوری، میگه خب پس فایده نداره من چه انسی با خدا بگیرم، خود خدا به قلب امام ما انداخته است که عزیز من اون وقتی هم که به درد نمیخوری یه راهی داری برای این که توی به درد نخورم من به درد بخور بکنم. خدایا به حقیقت امام سجاد که به قلب مبارکش بهترین شرایط انس با خودت را تجلی دادی، راه انس جانانه پر از شیفتگی را نسبت به خودت به ما عطا بفرما. پروردگارا بهترین الطافی که در این ماه به اولیاء خودت به حقیقت پیامبر عطا می‌فرمایی از ما دریغ مدار. صلی الله علی محمد و آل محمد.